اخیراً آقای سلمان خورشید وزیر خارجه هندوستان در ایران بود، همین چند هفته اخیر با من یه ملاقاتی داشت و او مطالبه میکرد و میگفتش که قرار بوده که این خط شمال و جنوب تأسیس بشه، یعنی بین پترزبورگ و بمبئی، یعنی از بمبئی کشتی ها بیان به بندر عباس، از بندر عباس ما خط آهن دو خطه بکنیم و جاده ها رو توسعه بدیم بره به دریای خزر، از اونجا با کشتی به آسترخان، از آسترخان به پترزبورگ. و اگر اینطور بشه کالاهایی که از هندوستان میاد، کالاهایی که از آسیای جنوب شرقی میاد، به جای اینکه برن و اقیانوس هند رو دور بزنن، از باب المندب بیان به کانال سوئز، از اونجا به دریای مدیترانه، تنگه جبل الطارق برن به شمال اروپا، از همین مسیر که عبور بکنن 40% در وقت تنظیم میشه، صرف جویی میشه، یعنی یعنی اگر قرار باشه 100 روزه از اون طریق اول برسه به شمال اروپا، از این طریق 60 روزه میرسه و 30% در هزینه ها صرف جویی میشه. آقای سلمان خورشید به ما میگفت که ما آماده ایم که در این پروژه شرکت بکنیم. یکی از نکات دیگری که بسیار مهمه در اون راه حل 100 روزه موضوع پولیست که ما خارج از کشور داریم. ببینید الان دلار در کشور ما حدود 3 برابر شده. چرا؟ به خاطر اینکه دلار در داخل کشور حالا بالاخره اون مقدار که باید باشه نیست. ما دلار داریم، ما هزاران دلار، یعنی میلیاردها دلار، چند ده هزار میلیارد دلار عرض کنم به حضورتون که عرض میخوام چند ده میلیارد دلار، با تومن اشتباه کردم، چند ده میلیارد، این 30 میلیارد دلار از چین، نزدیک به همین از هندوستان و یا از ژاپن میخوان بابت نفتی که فروختیم و نمیتوانیم پول او رو از طریق بانک ها منتقل بکنیم. خب اگر اینها بیان راهی پیدا کنیم، در اینجا برمیگردیم به سیاست خارجی. اگر ما روابط خارجیمون رو از این حالت انجماد و رکود در بیاریم و با کشورها روابطمون رو، یعنی تجدید بنای روابط خارجی، همونطور که در طول 16 سال که بنده در وزارت خارجه بودم، اگر بشود که در اون زمان وزرای خارجه برای اینکه به ایران بیان صف می‌بستن، گاهی می‌شد که ترویکای اروپا، شما خاطرتون هست لابد، سه وزیر خارجه قبل و فعل و آینده اروپا میومدن به تهران، گاهی می‌شد من در سازمان ملل 80 تا وزیر خارجه رو می‌دیدم. یه موقعی این خوبه برای شما به عنوان یه نمونه عرض بکنم که من داشتم با وزیر خارجه یوگسلاوی که حالا از هم پاشید داشتم مذاکره میکردم. یه مدتی یه خود طول کشید، این وزیر خارجه یوگسلاوی خود حرف پرحرفی کرد، یه وقتم در اتاق باز شد، وزیر خارجه هلند اومد تو، اومد دستت به شونه این وزیر خارجه یوگسلاوی، گفت نوبت تو تموم شده، بلند شو بیرون، نوبت منه که با فلانی حرف بزنم. با زعمای دنیای اون روز، یعنی با آقای دنگ شیاوپینگ، با آقای گورباچف، با آقای هلموت کول، با آقای جیسکار دستن، با آقای فرانسوا میتران، با خانم گاندی، با آقای ناراسیمها راو، افراد یعنی مقتدر کشورهای مهم عالم، ما رابطه نزدیک برقرار کرده بودیم. ببینید فرانسوا میتران یه روز با من ملاقات داشت، به من گفتش که فلانی، حالا رابطه ما با فرانسه اینقدر پیش رفته بود، گفت تو هر وقت میخوای به اروپا بیای یا به آمریکا بری، برای نیویورک، برای سازمان ملل، تو بیا اینجا در کاخ الیزه. به من، حالا جلو وزیر خارجهش آقای رولان دوما اینو میگفت، بیا پلو من، به من گزارش بده رابطه ایران و فرانسه خوب پیش میره یا نه، و ببینم اگر پیش نمیره از این وزیر خارجه مؤاخذه بکنم. آقای هلموت کول یک ملاقاتی با من داشت یه موقعی، حالا رابطه نزدیک اینطور بود که برای من ماجرای گفتگوی خودش با آقای گورباچف رو نقل کرد، گفت یه موقعی با گورباچف تو همین دفتر نشسته بودم، دفتر آقای کول کنار رودخانه راین بود در بون، اون زمان هنوز برلن نشده بود، و گفتش به من، گفت فلانی اگر این آب رودخانه راین که داره میره اگه برگشت، کمونیسم هم به روسیه برمیگرده، و با در همکاری با هند، با خانم گاندی در اجلاس غیر متعدا، اجلاس هفتم، بنده تهدید کردم دولت هند رو که اگر میزبانی غیر متعهدها در بغداد باشه که با ما در حال جنگه، بنده اعلام میکنم که جمهوری اسلامی از غیر متعهدها خارج میشه و این برای شما، به نفع شما نیست. همین تهدید و همون مراوده‌ای که با خانم گاندی داشتیم باعث شد که ایشون بغداد رو معلق کرد و نوبت بعد افتاد به زیمبابوه. میخوام عرض بکنم که راه برای ما بازه، و می توانیم دو مرتبه رابطه خارجی رو برقرار بکنیم و بتوانیم این دلارهای حبس شده خارج از کشور رو به کشور بیاریم، و اگر اینطور شد تو همون کوتاه مدتی که بنده عرض کردم بسیاری از این مسائل حل خواهد شد.
درست جان دکتر، عدالت و پیشرفت دو تا موضوعی هست که در واقع الان بحث جدی جامعه هست و بحث روز، که عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوعاتی از این دست، پیش رفتن در همه موضوعات از جمله فناوری. شما برای عدالت و پیشرفت کجای برنامه شما قرار داره؟
ملاحظه کنید عدالت و پیشرفت موضوع همه دنیاست. شما ببینید که بالاخره در اسپانیا که اومدن به قوانین اتحادیه اروپا پیوستن، خب یعنی اون قوانین سفت و سخت صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا، اینها اومدن و تعداد زیادی از کارخونه‌ها کارگراشون رو بیکار کردن. در بعضی از نقاط اسپانیا میزان بیکاری تا 40% میرسه. خب اینا تلاش میکنن که بین اون پیشرفتی که مستلزم کوچک کردن کارخونه‌ها و بیرون کردن کارگرها هست و عدالت یه توازنی برقرار کنن، اما دچار مشکلن. پس بنابراین موضوع عدالت و پیشرفت دو چیز در کنار هم، نمیشود در کشور فقط دم از عدالت بزنیم، عدالت هم فقط شعار نیست، و بعد کشور دچار فقر بشه، بعد فقر رو عادلانه بین مردم تقسیم کنیم. حتما باید پیشرفت داشته باشیم، تولید ثروت بکنیم و عدالت. عدالت رو اگر بخوایم در عمل معنا بکنیم، این است که فرصت‌های برابر، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ اداری، چه به لحاظ تحصیلی، در اختیار همه آحاد ملت یکسان قرار بگیره، و این نمیشود مگر با شفاف سازی دولت که جلوی رانتخاری گرفته بشه، جلوی ویژه خاری گرفته بشه. و این در صورتی است که دولت در گویی که در یک اتاق شیشه ایست، هر آنچه که عمل میکنه در مرآ و منظر مردم باشه و فرصت ها رو به طور مساوی بین آحاد ملت. ما شهروند درجه یک و دو و سه نداریم، همه مردم ایران از چابهار تا بازرگان، از سرخس تا خرمشهر، همه ایرانیان و همه شهروند درجه یکن. باید فرصت ها از هر نظر و امکانات یکسان در اختیار ملت گذاشته بشه، فرصت ها، و بعد هر کس به اندازه تلاشش بتواند کوشش بکنه و تولید ثروت بکنه که هم پیشرفت وجود داشته باشه و هم عدالت. من فراموش کردم که یکی از همکارانم رو عرض بکنم در اینجا، آقای مهندس نوید مسئول گروه فرهنگی ما هستن، که ایشون کسی است که این سند تحول در آموزش پرورش رو در حقیقت به مسئولیت ایشون فراهم شد که اخیراً ابلاغ شده و انشاءالله موجب تحول در آموزش پرورش می شود، و دبیر شورای عالی آموزش پرورش هستن. اینو فراموش کردم که عرض بکنم. یاد
جان دکتر، شما در سیاست خارجی سابقه 16 ساله دارید به عنوان وزیر خارجه. خب یکی از موضوعات مهم الان بحث فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی و گفتگوی 5 به اضافه 1 است. شما فرمودید که در اون زمان این کار شده بود، ولی ما می‌دونیم که میزان خصومتی که امریکا و غرب در برابر جمهوری اسلامی داره، موضوع در واقع روز به روز هم شدت می‌گیره. شما در مورد مثلا پرونده 5 به اضافه 1 و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌خواید مسئله رو ببینید و چگونه حلش کنید؟
ملاحظه کنید من 16 سال وزیر خارجه بودم، پرونده‌هایی سخت‌تر از پرونده هسته‌ای رو پیش رو داشتیم و با کمک همکاران متخصصمون و کارشناسمون و با عنایت الهی راهبری راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری توانستیم 598 رو که حتما مذاکرات 598 و تثبیت قرارداد بسیار مهم و مرزی 1975 رو به نهایت برسونیم، به نتیجه برسونیم، و صدام حسینی که 3 روز قبل از شروع جنگ این قرارداد 75 رو پاره کرد و گفتش که در اون زمانی که ایران قوی بود و ما ضعیف، این قرارداد امضا شد و حالا ما قوی هستیم و ایران ضعیف، و ایران به ایران حمله کرد. تلاش رزمندگان ما، ایثارگران ما، بسیجیان و سپاهیان و ارتشیان و همه و همه و پشتیبانی همه مردم و راهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در اون زمان انصافا کاری که ایشان کردن یک رهبری پیامبرگونه بود در با ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و در اون زمان نیابت عرض کنم فرمانده کل قوا با جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود. این کارها به صورت بسیار هماهنگ پیش می رفت با فداکاری مردم و ایثارگران. صدها هزار نفر شهید و زخمی و اسیر داشتیم و همه اینها باعث شد که ما در میدان نظامی بتوانیم جواب صدام حسین بدیم. اما در میدان سیاست بنده یک سال از جنگ گذشته بود، کمی بیشتر از یک سال که وزیر خارجه شدم. 7 سال تقریبا سیاست جنگ رو، یعنی دیپلماسی جنگ رو اداره می کردم و 2 سال مذاکرات نفسگیری که صدام حسین به هیچ وجه حاضر نبود که تن به حقیقت بده. در اون زمانی که ما مذاکرات شروع کردیم هنوز حدود 30,000 کیلومتر مربع از خاک ما در اشغال نیروهای عراقی بود، اون زمانی که قطعنامه رو پذیرفتیم و اروندرود رو اینها حاضر نبودن که بپذیرن. اگر قضیه 75 در این مذاکرات نفسگیر تثبیت نمی‌شد، عملاً اگر هر کشتی هر قایقی می‌خواست وارد اروندرود بشه باید پرچم عراق رو می‌زد. چقدر برای ما موجب سرفکندگی بود که اگر تلاش نمی‌کردیم، مقاومت نمی‌کردیم و در مذاکرات پایداری نمی‌کردیم و یه دیپلماسی جدی و فعال رو به کار نمی بردیم، که دیپلماسی که ما به کار می بردیم مثل کوه یخ بود، 1/5 از آب بیرون بود، 4/5 زیر آب بود و بسیاری از مطالبی که انجام می شد پشت صحنه شاید مصلحت نباشه، مصلحت ملی ما نباشه که بنده عرض بکنم، ولی اونها انجام شد تا روزهای آخر دبیری آقای پرزدو کویار ایشون در شورای امنیت اعلام کرد بند 6 قطعنامه 598 رو که این عراق است، حکومت عراق است که متجاوزه و صدام حسین به ما پیغام داد بعدن که حاضر همه کاری بکنه که این بند 6 ملغا بشه. ما ایستادیم تا اون متجاوز اعلام شد و بعد در نامه‌ای که برای رئیس جمهور وقت ما جناب آقای هاشمی رفسنجانی فرستاد قبول کرد که قرارداد 75 معتبره. این که قرارداد 75 پاره کرده بود بعد از گذشت 10 سال پذیرفت که معتبره، یعنی در مقابل ما تسلیم شد. اگر در اون دیپلماسی ما شکست می‌خوردیم در حقیقت خون شهدای ما هدر رفته بود، عنایت فرمودید. بنابراین این کار پنج به علاوه که عرض می‌کنم که به حداقل سخت‌تر از اون نیست، سخت‌تر از کار 598 نیست، قابل حل با حفظ استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و ادامه غنی‌سازی که از حقوق جمهوری اسلامی است بر اساس قرارداد MPT. اینو میتونیم حفظ بکنیم، در این حال رابطه رو با دنیا گسترش بدیم و تحریم‌ها رو نگذاریم افزایش پیدا کنه، یواش یواش کمترش بکنیم. میدونید یک سر این گرفتاری‌های اقتصادی ما در سیاست خارجی، روابط خارجی ما باید بازسازی بشه به موازات بازسازی اقتصادی در داخل کشور. این دو هدف عمده دولتی است که انشاءالله بنده تشکیل خواهم داد.
چه مقدار شما پاسخگو خواهید بود و چه مقدار انتقاد پذیرید و در واقع مخالفین رو صداشون رو میشنوید؟
بنده 16 سال وزیر خارجه بودم، یک انتقادی که بعضی به من میکردن، گروه های مختلف ها، چه اونایی که یه جور سلیقه داشتن یا اونایی که سلیقه دیگری داشتن، حالا معروف بودن به سلایق چپ و راست و میانه و اینها، همه انتقاد میکردن، میگفتن تو چرا همه جور سلیقه ای رو در داخل وزارت خارجه دارید؟ یعنی آدم ها البته در چارچوب اصولگرایی ها، اصولگرایی هم از نظر من یه تعریف خیلی گسترده ای داره، هر کسی نظام رو قبول داره، قانون اساسی رو قبول داره، به ولایت فقیه در قول و فعل معتقده و در عمل هم این اعتقادشو نشون داده، این اصولگراست. پس دامنه اصولگرایی بسیار وسیعه. در چارچوب اصولگرایی ما در بنده در وزارت خارجه این 16 سال همه سلایق رو تحمل می‌کردم. به نظرم این تجربه کافی است برای اینکه مردم اطمینان داشته باشن بنده هم انتقاد پذیرم هم تحمل سلیقه مخالف رو دارم.
قانونگرایی چی؟
اصلا به جز قانونگرایی امکان نداره یه دولت موفق باشه. ببینید قانونگرایی اون اصل اساس مشروعیت یک دولت هست. مگر می شود خلاف قانون عمل کرد؟ کسی دولتی که خلاف قانون عمل میکنه بالاخره به بنبست میرسه، اعتماد مردم از دست میده. برای اینکه
اگر بین قانون و منافع یکی از نزدیکانتون تعارض به وجود بیاد چی؟
اصلا قانون حاکم است بر همه چیز. ما اگر بنده اگر از سوی مردم انتخاب بشم و مردم من اعتماد بکنن، در حقیقت خادم مردم هستم. برای اینکه به مردم درست خدمت بکنم، باید قانونی که نمایندگان اونها در مجلس تصویب کردن رو عمل بکنم و رابطه بین دو قوه مقننه و مجریه و سه قوه و قوه قضاییه باید بسیار حسنه باشه تا کار مملکت پیش بره. مردم ناراحتن از اینکه میبینن گاهی یه چنین اشکالاتی بین دو قوه به وجود میاد و نسبت به همدیگه سوء ظن دارن و حتما به مجلس باید، به قوانین مصوب مجلس باید احترام گذاشت، به حق نظارتی که مجلس بر اجرای قانون داره باید احترام گذاشت. اصلا از همین اول در انتخاب وزرا و ایجاد طرح، یعنی دادن طرح‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و غیره، باید یه همکاری تنگاتنگ بین قوه مجریه و قوه مقننه باشه. در غیر این صورت ما نمیتوانیم پیشرفت کشور رو تضمین بکنیم و بنای بنده بر این است که این همکاری به صورت تنگاتنگ ادامه پیدا بکنه.
یکی از موضوعات و معضلاتی که در کشور وجود داره قانون‌های قدرت و ثروتی هستند که گاهی اوقات قانون رو دور می‌زنند و همین بحثی که مبارزه با فساد مطرح شده ولی کار عملی و جدی تا الان صورت نگرفته. اگر مردم به شما روی بیارن و رأی بدن، چگونه می‌خواید با این قانون‌های ثروت و قدرت که کم هم نیستند مقابله کنید؟
بنده دولتی که میخوام تشکیل بدم اسمش رو گذاشتم دولت متمم، یعنی در حقیقت فرع ملت هست و خادم ملت هست. این متمم هست، پنج حرف، چهار حرف میم یه حرف ت داره. میم اولش این است که اون فردی که همکار من هست و همکاران من در رده‌های مختلف باید آدم‌های متدین باشن، خدا ترس باشن. کسی که متدین بود فساد نمی‌کنه. این فلان به لحاظ فردی تا به قسمت بعد هم برسیم. و دیگر تش مال این است که تجربه داشته باشه. آدم هایی که تازه میخوان سیامش بنویسن، دیگه ما فرصت آزمون و خطا نداریم. سی و چند سال از انقلاب میگذره، حتما باید آزمون و خطاشون کرده باشن و بعد بیان در برسر یک کاری متصدی بشن. حتما باید
پس جوانان
اجازه بفرمایید، شما از افراد با تجربه استفاده میکنید و متخصص، و میم بعدیش متخصصه، متخصص باشن. از جوانهای متخصص استفاده میکنید در کنار این نیروهای با تجربه که اونها تجربه اینها رو بیاموزن و در این حال اون تحرکی که جوانان و که تعدادشون هم بسیار زیاده و این گردش گردش قدرت بین نخبگان باید ادامه استمرار پیدا کنه. کسی اگر یک کاری بلده نباید او با اون فرد بازنشسته بشه و بعد از 120 سال از بین بره، بلکه باید این تجربه رو به جوانها منتقل بکنه. جوانهای تحصیل کرده ما که تعدادشون هم زیاده و بیکار هم هستن، حتما باید به کار گرفته بشن. لیکن برای اداره یک امر بسیار مهمی که به همه ملت میشه، باید از افراد با تجربه به عنوان مدیر و سرپرست استفاده کرد و جوانها در کنار اینها هم موتور محرکه باشن، هم کار رو بیاموزن. مطلب دیگر، میم دیگر این است که معتدل باشن. یکی از مشکلات ما در سالهای بعد از انقلاب افراط‌گرایی است. پرهیز از افراط‌گرایی در این دولتی که انشاءالله تشکیل خواهیم داد حتما هست و افراط‌گرایی آفت پیشرفت و آفت آرامشی است که مردم بهش نیاز دارن. مطلب بعد، میم بعدی مشورت پذیری است. اینطور نیست که این دولت عقل کل باشه، بلکه در کشور هستن افرادی که صاحب تجربه هن و خانه نشینن. چرا باید افراد در تخصصهای مختلف، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه صنعتی، چه کشاورزی و چه بازرگانی و اقتصاد، اینا خانه نشین باشن و از وجودشون استفاده نشه؟ اینا سرمایه های ملتن. مهمترین سرمایه کشور ما برای توسعه نیروی کارآمده. ما باید این نیروهای کارآمد رو به کار بگیریم، یا از تجربهشون و تخصصشون در مدیریت یا از مشورتشون استفاده بکنیم.
شما در صحبت‌هایی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی داری بحث بازگشت به فرهنگ خودی رو مطرح کردید. یعنی چی فرهنگ خودی؟ یعنی سبک زندگی جدید؟
یه فلسفه ای مرحوم علامه اقبال لاهوری داره تحت عنوان فرهنگ خودی و بی خودی. بی خودی یعنی غریبه. حالا این با اصطلاح پاکستانیش به کار برده مرحوم علامه اقبال لاهوری. ملاحظه کنید فرهنگ خودی یعنی ارزش‌های ملی و دینی خودمون. احیای ارزش‌های ملی و دینی خودمون این تعیین کننده است و اون چیزی که موجب بقای استقلال ما میشه همینه. مرحوم شهید مطهری به این اشاره کردن و این جزء واقعیت‌های جامعه ماست که این مطلبی که مقام معظم رهبری به عنوان تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی مطرح کردن، این یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما فرهنگ ما باید برای مقابله با تهاجم فرهنگی باید فرهنگ خودی رو تقویت بکنیم که فرهنگ دینی و ملی ماست و اگر این طور شد استقلال ما و آزادگی ما و احیای تمدن اسلامی و ایرانی عملی خواهد بود.
یه موضوعی هم که من دیدم در صحبت‌های شما مطرح می‌شد این که ما در واقع درمان رایگان رو برای مردم در نظر میگیریم. آیا اصلا واقعا با این وضعیت اقتصادی این میسر هست یا نیست؟
این حتما جز کارهای دراز مدته. ملاحظه کنید در برنامه پنجم پیش بینی کردن در انتهای برنامه پنجم، اگر برنامه پنجم خوب اجرا بشه، در انتهای برنامه پنجم پولی که از جیب مردم بابت درمان هزینه میشه به 30% برسه. الان بین 65-70%. یعنی شما دفترچه بیمه دارید، میرید به نزد پزشک یا داروخانه یا آزمایشگاه، تقریبا 30-35% این هزینه رو بیمه پرداخت میکنه. شما ما و شما 65-70% از جیب اون پرداخت میکنیم. این معنیش این است که بیمه ما ناقصه. پیش بینی شده در ماده 32 و 38 قانون پنجم برنامه پنجم که بیمه یک پارچه سلامت ایران یا ایرانیان تأسیس بشه، این بیمه های ناقص جمع بشه و همه یک بیمه یک پارچه کارآمد باشه. اگر در انتهای برنامه پنجم 30% باید هزینه از جیب پرداخت بشه، در برنامه بعد و برنامه های بعد به جایی میرسیم که با تعمیم بیمه و کارآمد کردن بیمه عملاً پولی که از جیب مردم پرداخت میشه تقریبا به صفر میرسه. این اون چیزیه که بنده در برنامه های دراز مدت وعده شو دادم و با عمل کردن به قانون برنامه این عملی است.
و آخرین پرسش، البته چند ثانیه و آخرین پرسش اینی که ما الان یک موضوع مهمی که توی کشور هست، بحث استفاده از همه اقشار در جامعه، اشتغالزایی، اینها برای اشتغالزایی طرح خاصی داری؟
ملاحظه کنید همون که عرض کردم، حمایت از تولید و واگذار مردمی کردن تولید باعث میشه کارگاه های کوچک، متوسط و کارخونه های بزرگ رونق بگیره. اگر ما از اونها حمایت کردیم، اشتغال زایی جز نتایج قهری این حمایت از تولید و مردمی کردن تولید.
سپاسگزارم. شما بینندگان عزیز میتونید متن مکتوب و تصویری برنامه امشب رو در پایگاه اطلاع رسانی باشگاه خبرنگاران به آدرس yjc.ir ملاحظه بفرمایید.